امیدواریم که مورد پسندتون واقع بشه.
این چراغ به اعتبار شما روشن است. اینجا چراغی روشن است.
هر کوچه اینجا چراغانی شده با عشق، من زنده ام از عشق، از این عشق تابانم، تابنده تر شد خاک من با گوهر ایثار، این خاک گوهربار ایران است، ایرانم، در من درخشیده شکوهی تازه از ایمان، اینجا چراغی روشن است داری، چراغانم. با عرض سلام و درود و احترام به شما نازنینان شنونده آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، بسیار خوشحالیم یک بار دیگه با برنامه اینجا چراغی روشن است از همکنون با شما نازنینان همراه هستیم. درباره جریان شناسی موسیقی نواحی بر فرهنگ عمومی صحبت میکنیم. استاد عبدالرضا مجدی، عرض سلام و درود و شب بخیر دارم استاد، خوش آمدید.
بسیار متشکرم خدمت شما شنوندگان محترم و عوامل برنامه. سلام عرض می‌کنم.
موسیقی نواحی و موسیقی اقوام ما تا چه حد بر فرهنگ عمومی مردم تأثیری گذاشته و تا چه حد از فرهنگ جاری مردم ما وام گرفتن برای خلق، تولید و ماندگاریش؟
خب بدون تردید موسیقی اقوام موسیقی است که وقتی هم بحث کثرت در وحدت میشه و وحدت در کثرت نشان دهنده اون بخشی است که شاید بعضی از فرهنگ پژوهان و مردم شناسا یا به اصطلاح قوم شناسان بهش بگن خرد فرهنگ ها به اصطلاح. اون کلمه خرد فرهنگ،
بله،
معنیش این نیست که اگر خرد فرهنگ حتما نازله، یعنی کوچکه یا خرده، نه اصلا اینجوری نیست. معنی خرد فرهنگ چیز ترجمه یه متأسفانه درسته، مثلا ساب کلچر یا همچین چیزی ترجمه شده. خب این حتما نه اینکه خرد فرهنگ است به معنی اینکه خرد است، نه اینجوری نیست، بلکه بسیار مهمه، تاثیرگذار بوده و هست و خودش جریان ساز بوده
کاملا
و حتی میشه بگیم که آنچه که به عنوان موسیقی ردیف دستگاهی میشناسیم که حدود 150 سال مثلا نهایتا 200 سال پیشینه داره، که در بعضی نواحی ایران مثل مثلا آذربایجان هنوز مقاماتی که دارن به واسطه تار و به اصطلاح اونچه که غیر موسیقی هواها هست،
بله،
یعنی موسیقی،
بله،
غیر عاشقی، موسیقی رسمی اون منطقه محسوب میشه به نوعی، به اصطلاح میشه بگیم، نمیخوام بگم متملور شده به معنی ساکن، بلکه یک نوع از دوره تاریخی آغازین موسیقی ردیف محسوب میشه، الاس تاریخی دوره مثلا فتلی شاه محمد شاه،
درسته،
در اون حدود حتی سازش هم موشکتی مونده، یعنی اگه شما به تار تار دوره قاجار نگاه بکنید، اول قاجار و دوره انتقال تار دوره اول قاجار، یعنی اول اکبرخان بزرگ،
بله،
تا دوره اوسفرج، شما اگه نگاه دوره ناصری نگاه بکنید، تار آذربایجانی تقریبا تو اون پوزیشن مونده، الان شکل و زیبایی شناسی و حالا نوع سیماش اینا تغییر کرده،
کاملا
تعداد تغییر کرده، دست عریض شده غیره، ولی سازهای قدیم میبینیم که در واقع خود مقامات مثالی که در آذربایجان چجوری ما اینجا هم موسیقی مقامی داریم و که موسیقی شبیه موسیقی ردیف دستگاهی ما هست، یعنی غیر ترکی هست، غیر آذربایجان، مناطق دیگر ایران، و از اون طرف هم هواها رو داریم که مختص عاشق هاست. همین دوتا که همزیستی دارن کافیه که متوجه بشیم که کدام بر کدام تاثیر. یک جایی میریم مثلا در باکو، کنسرواتوار باکو که اتحاد شوروی سابق اینا رو سازماندهی کرد و بعد اومد یک جریانی رو ایجاد کرد که بیان اصلا یک جشنواره مانندی، همایشی همفکری برای عاشقا باشه، میبینیم آهنگسازانی مثل علی اصغروف، مثل به ویژه امیروف که خودش میاد، امیروف وقتی اون شور معروف سمفونی شور رو مینویسه، میبینیم که هم موسیقیدان‌های محلی رو، یعنی عاشق‌ها رو در اختیار خودش میگیره، از لحاظ تحقیقی میاد روشون کار میکنه، میاد براش حتی باشون کار میکنه، میاد در قطعات خودش از اونها استفاده میکنه، میان براش ساز میزنن، هم موسیقی مقامات رو میشناسه و هم موسیقی کلاسیکو. یعنی ببین امیروف در باکو نمادیست از تسلط و کنجکاوی اولیه که در واقع میرسه به اون تسلط، به اون سلطه موسیقایی و آگاهی، بین موسیقی کلاسیک، موسیقی رسمی اتحاد شوروی اون زمان که موسیقی مثلا بوده که با بنیانهای آموزشی کورساکوف، مثلا مکتب کورساکوف اول قدیم یالو در واقع کار میکرده، خیلی مدرن نبوده، به اضافه موسیقی عاشقی و موسیقی مردمی فولک،
بله،
و موسیقی مقامات، یعنی موسیقی ردیف دستگاهی آذربایجانی. دقت می‌کنه این سه تا رو میدونه که بعد یهو شما شور امیروف گوش می‌کنی اونجور تاثیر می‌ذاره روت. خب همین آقا، همین استاد و همین استادان ما که در واقع رفتن در مکتب اتحاد شوروی سابق، حالا در باکو و جای دیگه آموزش دیدند،
بله،
مثلا فرض کنیم مثال بزنم که اون تأثیرات رو گرفتن، از شما بگین تمی باغچه‌بان بگیر تا مثلا نسل‌های جدیدتر، بخوام مثال آقای مثلا دهنوی میخوام مثال بزنیم، خب مثال شاید دهنوی، دقیقاً میبینیم که برگرفته از اون منطقه است، حتی در آموزش موسیقیمون هم تأثیر گذاشته. آقای پورتوراب، استاد پورتوراب در اون در واقع آموزش تئوری میبینیم که تأثیر، بنابراین بدون تردید یک جاهایی میبینیم که حالا اون کنسرواتوارها اومدن کاری کردن که اینها با هم تعامل داشته باشن، یه جایی هم نه، تأثیرات ممکنه همجوری در کنار هم بوده و خیلی در موردش کار علمی هم ممکنه نشده باشه، ولی خیلی هم تاثیرگذار بوده و حتما به هم دیگه دادن و اصلا گرفتن.
بله، این سوال رو من باب این مسئله مطرح کردم چون بعضی وقتا جناب مجدی چه در بحث‌های کارشناسانه، چه حتی وقتی که خود دوستان موسیقی نواحی یک منطقه، مثلا وقتی که یکی از اساتید منطقه لرستان با یکی از اساتید مثلا منطقه خراسان، حالا خراسان شمالی یا جنوبی، می‌نشینند و صحبت می‌کنند، هر کدام سعی میکنن در همون حوزه تخصصی خودشون بر این نمط استوار کنن صحبتاشونو که این اصل، این اساس، این اصول مال ماست و این همزیستیه رو شاید حالا به دلیل اون شیوه آموزشی سنتی است یا در حقیقت تأثیری که استاد برش، استادان آنها بر ایشون و ایشون حالا بر دیگر استادان گذاشته نمیپذیرن. ولی قطعا ما وقتی که مثلا نقشه ایران رو به ایران فرهنگی گسترش میدیم که امروز مثلا هند رو داریم، در کنارش پاکستان رو داریم، ترکیه، منطقه آناتولی، شمال رو، عراق رو داریم، وقتی جریان حتی موسیقی نواحی این مردمان رو که امروز کشوری دیگر هستند رو میبینیم، بسیار از اونها با بافت موسیقایی ما و نواحی که با اونها هم مرزن دقیقاً خوانش داره. اینو من با این مسئله عرض کردم.
ببین حتی توی منطقه کوچکتر و یه استان هم همین مسئله هست. مثال بزنم، ما در موسیقی منطقه زاگرس مرکزی،
بله،
یعنی استان ایلام، لرستان، بخشی از کرمانشاه و حتی استان مجاور، اگه دقت بکنید، خب مثلا اقوام مختلف هستن، مثلا اقوام لک هستن، لور هستن، کرد هستن، در هر استان، مثلا خود استان ایلام یکی از بهترین نمونه های ترکیب قومی هست، یعنی هر سه قوم درش هستن و موسیقیشون تاثیر گذاره. خب مثلا در مورد، میخوام بگم چرا این اتفاق افتاده که هر کدوم مال خودشون میدونن، ما یک موسیقی داریم، آواز بنیادینی داریم به نام مور،
بله،
یا مویه، یا مویه، یا حالا مویه هم بهش میگن، که حالا خود بعضی میگن که این مور با اون فرق میکنه، این در همه حالات خونده میشه، اون حتما مال سوگه، یعنی مویه،
بله،
و هر صورت حالا که زنانش چه مردانش. ببینید وقتی که مثلا به این اقوام لک میگن، میگن مور و مویه لکیه، خب بعد دوره میگن لوریه، بعد که نگاه میکنی میبینی درسته آوازاش مال دو زبان یا دو گویش متفاوته،
آها،
ولی ساختارش خیلی به هم شبیه، منی که لک نیستم یا لور نیستم متوجه نمیشم، از بیرون هر دو اینا رو یکی میبینه، ولی اون چون زبان داره به زبان فکر میکنه، اصطلاحات اون خیلی لهجه، اون خیلی حساس میشه برای کسی که خودش اون لهجه رو مثل تفاوت و در واقع نمیگم اختلاف، اینا تفاوت اختلاف نیست،
بله،
که مثلا شما در آذربایجان غربی و شرقی تو عاشقا دارید، درست. منطقه آذربایجان غربی آشیخاش به سمت آناتولی متمایلن و بیشتر داستانگوئن و از قاوال و از بالابان خبری نیست خیلی، حالا اخیراً شاد شده باشه، ولی در آذربایجان شرقی شما ببینید که نه، میاد عاشق در واقع در کنار این نوازندگان دیگه قرار میگیره، خیلی وقتم هست، یعنی حتی ممکنه برای بازی ها و پایکوبی ها هم کار کرد داشته باشه.
دقیقاً همین گونه هستش. خدمت شما عرض بکنم که حالا امشب با توجه به اینکه ما مهمانانی از مناطق مختلف از استان کرمان، از ایلام و زاگرس مرکزی در حقیقت داریم و عزیزان دیگری که در حقیقت به جمع ما افزوده خواهند شد، با محوریت و جایگاه چنین دست از موسیقایی، از الان اشاره میکنه که دوست عزیزی هم جناب آقای دامون ششبلوکی قرار است که از منطقه موسیقی قشقایی در حقیقت در جمع ما حضور پیدا کنند. من با این مسئله این نکته رو دوستان عزیز شنونده عرض کردم که ممکن است در برنامه امشب وقتی ما به حوزه مثلا مانند ایلام داریم اشاره میکنیم، فصلی از صحبت‌های مهمانی که از منطقه ایلام هست با مهمان عزیزی که ممکن است مثلا از منطقه قشقایی یا موسیقی نماینده موسیقی قشقایی داریم باش گفتگو می‌کنیم، یکسان باشه، در عین حال این یکسان بودن وام می‌گیرم از فرمایش جناب آقای مجدی. برای کسانی که تخصص و تسلطی بر آن حوزه زبانی دارند کاملا قابل تمیز دادنه، ولی برای من و شما که در قامت یک شنونده ممکن است اصلا به اون دیار و به اون خطه و به اون ناحیه تعلقی نداشته باشیم از نظر اینکه موتن ما و زادگاه ما بخواهد باشد، بله دقیقاً، خواستم فقط این نکته رو بگم که در صحبت دوستان وقت خدای نکرده دوستان از شنونده احساس نکنن که ما بر اساس نمطی که انتخاب کردیم داریم اشتباه. آنچه که خدمت شما تقدیم شد بخشی از جنگ نامه موسیقی عزیزان قشقایی بود به نوازندگی کرنا و نقاره استاد ابراهیم سلمانپور که خدمت شما تقدیم شد. با همین نوا و با تأکید بر بخش موسیقی قشقایی مهمان عالی مقامی داریم که این بار از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، جناب استاد دامون ششبلوکی، نوازنده پژوهشگر موسیقی نواحی خاصه با محوریت موسیقی قشقایی. البته از عزیزانی که داوری بخش موسیقی نواحی و اقوام کشورمون رو هم در این دوره بر عهده دارن. جناب ششبلوکی سلام، شب شما به مهر باشه، خوش آمدید به اینجا چراغی روشن است.
من هم عرض سلام و احترام دارم خدمت
جناب ششبلوکی. صدای من رو دارید؟ خب فکر میکنم ارتباطمون قطع شد با جناب ششبلوکی. تا ارتباط برقرار میشه استاد درباره همین جنگنامه و اصلا موسیقی قشقایی فتح باب کنید تا جناب ششبلوکی هم به جمع ما افزوده بشه.
این جنگنامه اینجا به معنی این نیست که حتما یک متن خونده میشه،
بله،
بلکه یک قطعه از مجموعه به اصطلاح رپرتوار یا مجموعه قطعاتی است که متعلق به پایکوبی هست.
درسته،
حالا اسمای مختلف داره هر کدوم به شکلی و ریتمای مشخص، اوزان معلوم، دست و پا حرکتاش مشخص، بله، تعریف شده است و خب این جزء کارکردهای حالا یه زمانی کارکردهای میشه بگیم حماسیه به اصطلاح که شده جنگنامه، یعنی حالت حماسی. بعضی وقتا این جنگنامه ممکنه حرکاتش به نوعی باشه که مثلا یک چوپون رو بتونه در مقابل گرگ
چقدر جالب.
نه اینکه حتما جاله. بره به جنگ مثلا.
بله بله.
ولی وقتی جنگ دیگه فرق میکنه. یعنی بعضی هاش حرکات ساز و دهل و کرنا و نقاره مثل نواحی دیگر ایران دقیقاً بر اساس حرکات بدنی طراحی شده.
بسیار عالی.
خدمت زیاده.
بار دیگر من خدمت استاد ششبولوکی عرض سلام و شب بخیر دارم قربان.
من هم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای خرمی مجری گرانقدر برنامه و همینطور جناب استاد مجدی از دوستان و عزیزان محقق در حوزه فرهنگ و موسیقی نواحی ایران و همینطور شنوندگان عزیز رادیو گفتگو و بالاخص برنامه اینجا چراغی روشن است.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب ششبولوکی، ممنون که وقت خودتون رو در اختیار این برنامه قرار دادید. ما بحث رو با جریان شناسی موسیقی نواحی بر فرهنگ عمومی آغاز کردیم و در نخستین گام بعد از شنیدن بخشی از موسیقی جنگنامه با روایت هنرمندان عزیز قشقایی با نوازندگی کرنا و نقاره استاد ابراهیم سلمانپور از طریق خطوط ارتباطی با شما همراه هستیم. متمرکز شیم بر اصالت، تاریخچه و جریان سازی موسیقی قشقایی به عنوان یکی از موسیقی های گرانسنگ در حوزه موسیقی مقامی و البته فولک کشورمون. در خدمتتون.
خواهش میکنم. من مقدمتا خدمتتون عرض کنم خیلی مقدمه جامع و مبسوط و درستی رو جناب استاد مجدی فرمودن، چون در حال صحبت از در مسئله مربوط به موسیقی نواحی، آنچه که این روزه به اونو به اسم موسیقی نواحی میشناسیم یا موسیقی اقوام، ما با یک مجموعه یا واژه به نام کمپلکس فرهنگی در ارتباط هستیم.
درسته.
مثال بسیار دقیق و خوبی رو در حوزه موسیقی مقامات و موسیقی های فولک منطقه آذربایجان آشخات زدن ایشون و توضیحات تکمیلی شما با کلید واژه جغرافیای فرهنگی. چون ما موسیقی نواحی یکی از ویژگی های خیلی متفاوتش در رابطه با یعنی در مقایسه با موسیقی های دیگه این هست که ما با شاخه های بسیار دیگه‌ای در این که در نهایت منجر به یک صدا و موسیقی از یک منطقه میشه مواجه هستیم. عوامل زیادی که حالا در بخش‌های تخصصی که فرصت خیلی زیادی میطلبه، موضوعات مثل باستان شناسی که استاد مجدی خیلی خوب کار کرده، موارد دیگه‌ای مثل تاریخ شفاهی، فرهنگ شفاهی، ادبیات شفاهی، تاریخ مهاجرت ها که این خیلی مهم هست در شناخت و بررسی موسیقی اقوام.
بله.
و خصوصا در رابطه با جوامع ایلی و عشایری مثل قشقایی. اون چیزی که لازم هست شاید برخی شنوندگان بدونن این که در رابطه با ایل قشقایی یک کنفدراسیون جمعیتی هست که هسته اصلی اون رو ترکان مهاجری هستن که در ابتدا به آسیای میانه و سپس عراق عجم، منطقه خلجستان و در قرن‌های گذشته به منطقه فارس مهاجرت میکنند. و از طوایف و ایلات دیگه هم در دوره‌های تاریخی مختلف به ایل قشقایی اضافه میشن و خیلی به این تاریخ مهاجرت‌ها، داد و ستدهای فرهنگی، داد و ستدهای قومی از لحاظ مردم شناسی خودش به تبع خیلی تاثیر مهم و مضاعفی رو در حوزه موسیقی قشقایی ایجاد کرد.
بله.
به طوری که بدنه اصلی همونطور که خدمتتون عرض کردم موسیقی اقوام ترک هست و رپرتوار بسیار مهم عاشق‌ها که خب باز در قشقایی ویژگی های خاص خودشو داره از لحاظ فرم و استراکچر اصلی مشابه هست با تمام حوزه موسیقیدان های عاشقی از چین تا سرتاسر آسیای میانه، جنوب سیبری، آناتولی و حوزه بالکان و اروپای شرقی. ولی به سبب اینکه قشقایی تنها جمعیت قومی هست که در منطقه قرنها قرار گرفته که همسایه از این زنگیره فاصله گرفته و همسایه های ترک زبان دیگه ای ندارد، تأثیر و تأثیرات بسیاری رو با اقوام مهاجر مجاور خودشون در حوزه موسیقی پدید اومده.
بله.
به طور مثال با اقوام لورهای بختیاری، لورهای بوی رحمت، ممسنی، ایلات بهمه‌ای و خصوصا خود منطقه فارس که منطقه اصلی قشقایی‌ها هست و شهر شیراز که رپرتوار مخصوص و خاص خودش رو داره و در جنوب که منطقه قشلاوی قشقایی‌ها هست، حتی با موسیقی حاشیه خلیج در بخش استان بوشهر فعلی و مناطقی مثل دشتی و دشتستان تبادلات زیاد موسیقایی داشته. از این جهت موسیقی که ما از موسیقی عاشقهای قشقایی میشنویم در بخش منظومه ها مثل کروغلو، قریب و سنم، محمود و نگار و بسیاری منظومه های دیگه قالب داستانی و روایت و فرم اجرایی کاملا مشابه هست با
بله.
عاشقهای دنیا، ولی در بخش ملودیک و فضاها و فواصل موسیقایی کاملا متفاوت.
پس فرم واحد و از نظر نگاه ملودیک متفاوت.
بله کاملا
بله.
درسته. و بدین دلیل هست که این داد و ستد ها پیش اومده و اتفاقهای مختلفی در طول تاریخ مثلا تغییرات سازی. خب عاشقهای قشقایی در گذشته تقریبا بیش از 1.5 قرن ساز چوگور رو داشتن.
درسته.
و بعد از اینکه این ساز در قشقایی منسوخ میشه، چون همجوار ترک و ترک نژاد یا ترک زبانی رو نداشته، ساز مناطق فلات مرکزی و جنوبی ایران مثل سازهایی مثل کمانچه، تار و حتی ستار وارد قشقایی میشه و فرم به خصوص خودش رو میگیره و در تقریبا همزمان با ورود ویولون به ایران و شکل‌گیری سبکی مثل ویولون ایرانی، این ساز در قشقایی هم در دست عاشق‌ها شکل و کاربرد خودش رو به خودش میگیره. و شما اونچه که از این رپرتوار مهم موسیقی قشقایی میشنویم در اولین برخورد میبینیم که از لحاظ ملودیک خیلی کم شبیه هست به دیگر اقوام ترک و شبیه اقوام فارس دیگه هم نیست.
بله. بله.
ولی در رپرتوارهای دیگه که دو رپرتوار اصلی دیگه ما در موسیقی قشقایی داریم، موسیقی ساربانی و چنگی ها، باز مسئله متفاوت هست و فواصل باز در یک جاهای قرابت های بیشتری به حوزه سکونت قشقایی ها یعنی حوزه جنوب شرق زاگرس داره.
درست. استاد ششبولیکی، من تمنا میکنم با توجه به اینکه فصل مهمی از فرمایشاتون در حوزه موسیقی عاشق ها بود، یک بخشی از این موسیقی رو ما بشنویم، در بازگشت متمرکز میشیم بر تفاوت هایی که شما درباره در حقیقت موسیقی ساربانی و چنگی ها اشاره کردین و البته از فرمایشات استاد مجدی هم استفاده میکنیم. چند لحظه تعامل بفرمایید، این قطعه رو بشنویم، در ادامه با شما همراهیم.
خواهش.
عرض کنم خدمتتون، قریب روایتن عرض میشه شاهزاده بوده، خلاصه برش گرفتاری میاد، ورشکست میکنه، بیچاره میشه، یه پولی در راه مرتضی علی انفاق میکنه، در خواب میبینه که آقاش مرتضی علی فرمایش میکنه قریب از تفلیس به حلب باید بری و مال حلال انشاءالله به مطلب برسی. حالا قریب مهاجرت کرده برای حلب، اینجا ببینیم چه شد و چه گفتم.
موسیقی
فیلمل اگل دیشمه وطن گل بیل اگدر بیر دیگن دوش دیشمه وطن گل بیل اگدر وطن گل
بلگه بخشی از قطعه قریب و صنم خدمت شما تقدیم شد با نوازندگی و خوانندگی آشوق امیر حسین جدیفر. استاد امیر حسین جدیفر، از طریق خطوط ارتباطی کماکان همراه هستیم با استاد دامون ششبلوکی، از نوازندگان و پژوهشگران موسیقی نوایی، همچنان که عرض کردم داور ادوار مختلف جشنواره موسیقی نوایی، و در استودیو هم در خدمت استاد عبدالرضا مجدی هستیم از کارشناسان موسیقی نوایی و پژوهشگر اقوام. خب استاد مجدی، که از فصل روایت شما درباره قریب و سرم بشنویم و بعدم ادامه صحبت‌های جناب ششبلوکی رو به شکل مشترک پیش خواهیم برد.
خب همونطور که جناب ششبلوکی فرمودن، ما اگر همین روایت رو در مثلا خراسان، شمال خراسان گوش بکنیم، در میان اقوام ترک زبان اون منطقه چون هست،
بله،
اونجا بخشی ها اجرا میکنن به نوع دیگری، و عاشقهای آذربایجان وقتی که حالا ممکنه در واقع اشعار و متنی که وجود داره شباهت داشته باشه،
درسته،
یا حالا یک اختلافی داشته باشه، ولی دقیقا شما با سه تا میشه بگیم که مایگی، حالا نه متفاوت، اکسان ها تا حد زیادی متفاوته، مایگی ها ممکنه متفاوت باشه، نوع درجات گام، یعنی اون شما وقتی که میبینید که انتخاب میشه از کجا به کجا منتقل میشه،
بله،
نسبت به موسیقی ردیف من مقایسه نمیکنم، ولی در همون نظام تسترا، در واقع همون نظام نیم اکتاوی خودش،
درسته،
تسترا کردی خودش، میبینیم که مقام هستش، در واقع تعریف ساده مقام، میبینیم که متفاوت با حتی همون منطقه، در واقع میتونیم بگیم که نشون میده که حماسه ها، داستان ها، روایت های قومی قدیمی، مثل همین داستانی که میره از مورد تفلیس، از مورد میره حلب، قصه ها چگونه است و اینا،
بله،
که متنش
بله.
موجوده و این به اصطلاح تغزلی هست این متن، ولی خب هم حکمیه، هم از یه طرف دینیه، مددخواهی از اولیاء دین درش هست، همه چی هست درش. چرا؟ چون باید یک جمعیتی رو به جای سینما، به جای تئاتر، به جای از بزرگ شما رسانه که الان ما داریم امروز تو این صد و خورده سال،
بله،
باید به جای اینها نقش رسانه رو این آشوخا باید ایفا میکردن. بسیار کار مشکلی بوده، حافظه قوی، دانش راجبه زندگی عرفی مردم، و از همه مهمتر این که بتونن با این اجراهاشون بین افرادی که اختلاف داشتن رو صلح و صفا بدن. ازدواج هایی که اتفاق میفتن، بله، اگر درش مثلا عاشق خانه بودن، شاید اصلا به سامان، شاید خیلیش نمیشد، خیلی از یعنی کارکرد اجتماعی بسیار مهمی داشتن که متاسفانه امروزه میشه بگیم تا زیادی از دست رفته.
خب استاد ششبلوکی در خدمتتون هست، و اگر درباره این قطعه فرمایشی هست بفرمایید، اگر که نه ادامه بدیم بحث تفاوت موسیقی ساربانی و چنگی ها رو که فتح بابش آغاز کرده بودید.
خواهش خواهش میکنم، نکات بسیار خوبی گفته شد، فقط لازم به ذکر می